صبح همه شما به خیر باشه. ممنونیم که با رادیو اقتصاد همراهید. رسیدیم به ساعت 8 صبح و ازتون دعوت میکنیم برنامه ثروت خاموش رو بشنوید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. در ثروت خاموش از حمایت از خانواده، تشکیل خانواده و فرزند آوری صحبت می‌کنیم. موضوعات بسیار متنوعی رو مطرح می‌کنیم و از زوایای پنهان به این موضوع می‌پردازیم. کمک می‌گیریم از کارشناسان مجرب تا موضوعاتی رو که انتخاب شده رو تبیین بفرمایند و اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدن. پس کنار ما باشید و منتظر البته نظرهای خوب شما هم هستیم از طریق 30000 3637. وارد یک زندگی جدید شدن و یک زندگی جدید رو تشکیل دادن یک برنامه ریزی خاص میخواد. درسته که ما در دوران مجردی به هر حال یک زندگی شخصی و اجتماعی داریم، اما برای وارد شدن به یک زندگی مشترک و آغاز یک زندگی جدید، پیش بردن اون با مسائل اجتماعی و همینطور مسئولیت‌های اجتماعی که داریم و البته سالهایی که میگذره و ما دارای فرزند میشیم و به خصوص مادرانی که چندین فرزند دارن، به هر حال این زندگی یک برنامه‌ریزی مدون رو میطلبه. کنار ما باشید تا راجع به این موضوع صحبت بکنیم. برنامه‌ریزی مدون، ساختار نظام یافته مادران چند فرزند. برنامه ثروت خاموش دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس و مشاور خانواده، تا در برنامه حضور داشته باشند و راجع به این موضوع اطلاعات و دانش خوبی رو کسب بکنیم در محضرشون. خانم دکتر درود بر شما. خوشحالم که شما رو میبینم. بسیار تشکر میکنم صمیمانه که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، برنامه ثروت خاموش.
خواهش میکنم. خب اگر صلاح بدونید یک مقدمه از شما بشنویم در مورد اینکه به هر حال هر کاری برنامه ریزی میخواد. خانم دکتر، ما حتی یک کار کوچیکم که میخوایم تو زندگی انجام بدیم، خارج از خونه، حالا کی در میام از خونه، چه ساعتی برسیم اونجا و کی کارمون انجام بدیم، کی برگردیم، شاید یک کار خیلی ساده باشه، ولی این که برای یک زندگی که مادام العمر قراره که، به قول در برنامه قبلی همیشه من این صحبت از شما تو گوشم هست که یک پروژه تمام عمری هست، برای این که 100% باید برنامه ریزی داشته باشیم. ما در خدمتشون.
خواهش میکنم. بله، برنامه ریزی رمز موفقیت واقعا، چون که من زمان رو تو دستم میگیرم، یک کنترلی، یک قدرتی به من میده برنامه ریزی. و حالا این پروژه مادام العمرمون که یک پروژه و پرونده مستقل به اسم زندگیمون، این که ما باید چطوری برنامه ریزی بکنیم و غالبا یک زن چطوری باید این برنامه ریزی رو انجام بده تحت عنوان مادر، تحت عنوان همسر، چطوری باید این برنامه ریزی رو یک زن انجام بده. ببینین، خیلی از تحقیقا نشون داده که خانوم هایی که شاغل هستن نسبت به خانوم های خانه‌دار برنامه ریزی دقیق تری داشتن. حالا این برنامه ریزی میتونه ذهنی باشه، میتونه روی کاغذ باشه، میتونه چکلیست های روزانه باشه، دیگه بسته به فراخور حال هر کسی داره. توصیه ای من اینه که حتما برنامه ریزی روی کاغذ بیاد. الان موضوع صحبت ما و روی صحبت ما با خانوم هایی هستش که شاغل هستن، مادر هستن و همسر هستن. اینا کسایی هستن که میتونن خانواده رو تنظیم کنن، کسایی هستن که مسئولیت های خونه رو میتونن پخش کنن، یعنی میان به نوعی مثل یک مدیر که تفویض اختیار میکنه، این مادر ها میان تفویض اختیار میکنن، مسئولیت ها رو داره پخش میکنه به فرزندش، به همسرش، این کار مال توه، اون کار مال توه. به چه منظوری دارن این کار رو انجام میدن؟ برای اینکه متعادل بسازن هم کارهای خونه رو، هم روند خونه، اون چیزی که باید بچرخه، اون چیزی که باید انجام بشه به یک حالت تعادلی برسه. اگر قرار باشه توی یک کار خیلی تمرکز باشه، به عنوان مثال مثلا توی نظافت خونه خیلی تمرکز باشه، ولی هر روز ما نون نداشته باشیم توی خونه، خب تعادلی نیست دیگه. این تقسیم کردن وظایف که توسط مادر معمولاً بین همسر و فرزندان خودش اینو برنامه ریزیه، حالا شاید روی کاغذ نیاد، ذهنی داره انجام میشه، تدبیری داره انجام میشه. و این خانوم هایی که شاغل هستن واقعا خیلی هاشون مادرهای شگفت‌انگیزی هستن، واقعا کارهای خیلی عجیبی انجام میدن، انگیزه های خیلی بالایی دارن. بله گاهی هم خستگی احتمال داره بهشون فشار بیاره، ولی به هر حال کسایی هستن که همیشه خودشونو خیلی با انگیزه و پرنشاط نشون میدن، چون اومدن مسئولیت خانواده در کنار نقش همسری و مادری و یک سری مسئولیت های اجتماعی هم پذیرفتن. پس کسی که داره بیش از حد و خارج از خونم اشتغال داره، باید یک نظمی توی کارش باشه، یک برنامه و یک ساختاری داشته باشه تا بتونه با آرامش سپری کنه، تا اینکه بتونه خوب کنترل بکنه، مثل یک اداره‌ای که ساختارش نوشته میشه و کارا تقسیم میشه. این باعث میشه که یه احساس هویت روانی بهتری هم داشته باشه، حس مفید بودن هم به تمام اعضای خانواده انتقال پیدا میکنه و باعث میشه که اعتماد به نفس و استقلال در فرزندان هم بالاتر بره. یعنی این تصمیمی که مادر گرفته که ما بیایم تقسیم بکنیم کارها رو به خاطر اینکه یک کم از وظایف خودش کمتر بشه، پیامدهای مثبت دیگه‌ای هم داره که واقعا مادران شاغل خیلی با روحیه بالا و با عزت نفسی که دارن خیلی خوب دارن این کار رو انجام میدن. و در عین حال وقتی که این کارها تقسیم شد، نیازهای مادی فرزندشون و نیازهای روانی فرزندشون هم دارن در انجام کارها متوجه میشن. به عنوان مثال یه فرزند رقابتی تره، یه فرزند سریع‌تر میخواد کار رو انجام بده، عجول تره، اصلا یکی از فرزندهای من افت عمل کرد داره. یعنی با این تقسیم وظایف مادر خیلی بهتر میتونه حتی فرزند خودشو بشناسه. حالا در کنار اون نقش مادری یک نقش همسری هم داره که اون هم میتونه باز به یک سری از شناخت‌هایی هم نسبت به خودش هم نسبت به همسرش برسه. فقط این خیلی مهمه، مادرایی که خارج از خونه کار میکنن، میخوام بگم که این حس عذاب وجدانه را یه وقت نداشته باشن، آموزش‌های لازم رو بدونن و ببینن که چطوری باید مدیریت بکنن و این حس رو از خودشون دور کنن، چون تا زمانی که این احساس هست نمیتونن خیلی عمل کرده با بالا و خوبی داشته باشن. و مورد بعدی این که خودشون رو فراموش نکنن، از خودشون غافل نشن و مدیریت صحیح داشته باشن. این مسائلیه که یک مادر که چند فرزند داره و یک همسر بتونه رعایت بکنه، وظایف رو درست تقسیم بکنه. و خیلی جالبیش اینه که یعنی یک کار تیمی رو داره آموزش میده به فرزندانش و به اعضای خانوادش، که الان کار تیمی خیلی هم مهمه توی مسائل اقتصادی و کاری ما.
100%. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر طباطبایی عزیز برای مقدمه کامل و جامع و متشکریم از دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن و این مقدمه رو شنیدن، موضوع براشون تبیین شد. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم و بیشتر بشنویم از خانم دکتر و بیشتر یاد بگیریم ازشون.
سلام به شما شنوندگان و همراهان محترم، امروز صدای منو از حوالی پارک ملت میشنوید. همراه شدم با عزیزانی که در حال پیاده روی و ورزش کردن هستن. شما مجردید یا متأهل؟
من متأهلم.
بنده خوب در حال حاضر مجردم.
من متأهلم، دو تا بچه دارم.
من متأهلم.
به نظر شما چه چیزهای انگیزه فرزند آوری به زوجهای جوان میده؟
اول اینکه مهر و محبتی که همسر خانواده به انسان بده و اینکه حس مادر شدن رو به خانوم خونه بده، خانواده با اومدن بچه بنیانش محکمتر و محکمتر بشه. دوم اینکه مسئولین باید به فکر زوجا باشن، به فکر زوجای جوان، به فکر خانواده های جوان، چون واقعا الان تو شرایطی هستیم که بیشتر جوانمون بیکار مستجر و اینکه اصلا توان اینکه بخوان یه بچه‌ای رو به دنیا بیاد رو ندارن.
خداشناسی، راز خلقت و امید آینده.
من خودم 4 تا فرزند دارم، 2 تا پسر 2 تا دختر و علاقه دارم واقعا به بچه ها.
شما از سر علاقه فرزنداتون به تعداد 4 تا رسیدید. حالا به نظر شما زوجهای جوان چه چیزهایی باعث میشه که انگیزه پیدا کنن برای فرزند آوری؟
به نظر من تا زوجهای جوان بچه دار نشن، اصلا به نظر اون به معنی که زندگی تشکیل میشه نمیشه. از اون لحظه که فکر میکنم اولین بچه به دنیا میاد، تازه فکر میکنم زندگی تشکیل میشه، تازه گرم میشه زندگی. خیلی من حتی به دور و بریام، اونایی که تازه ازدواج کردن یا چندین سال بچه دار نشدن، همیشه بهشون میگم شما اولین بچه‌تون که به دنیا بیاد میبینی چه لذتی داره، تازه زندگیتون شروع میشه.
درخواست شما از مسئولین چیه؟
خب شرایط خیلی الان سخته. شما فکر کن من خودم دانشجو دکترای حقوقم، بعد مثلا با هر کی صحبت میکنی همه از این دارم آره مثلا تو حتما وضعت خوب بوده، تو مثلا داری سر این حرفا رو، چون واقعا خیلی شرایط مالی سخته.
کمک کن.
آره خیلی باید بیشتر از اینا، مخصوصا به فرزندا، ولی خیلی باید بیشتر از اینا بها بدن.
چه درخواستی دارید از مسئولین؟
پیگیری ماجرا باشن. واقعا جوانای ما جوانای خیلی پاک و ذات بچه‌های ما ذات خوبیه، واقعا پیگیرشون باشن، چون نسلمون کشورمون رو به پیری داره میره، باید جلوی این پیری رشدمون رو بگیریم، پیری جمعیتمون رو بگیریم.
ممنونم از شما. ان شاء الله که مسئولین به گفته شهروند محترم بیشتر به فکر جوانای ما باشن، حامی و یاورشون باشن. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
با ثروت خاموش با شما هستیم و همچنان در مسأله گرم سرکار خانم دکتر طباطبایی عزیز و داریم راجع به برنامه‌ریزی مدون، ساختار نظام یافته مادران چند فرزند صحبت میکنیم. در مقدمه عالی که خانم دکتر اشاره کردند و زحمت کشیدن، به این موضوع اشاره شد که به هر حال باید وظایف در خانه تقسیم بشه. اگر که بر عهده یک نفر یا دو نفر یا این تقسیم بندی و برنامه‌ریزی صحیح صورت نگیره، نه اون خانه و خانواده درست میچرخه، نه اینکه توان اون افراد میکشه که بتونن تا به آخر اون مسئولیت انجام بدن. اینکه همیشه روزگار بخواد مثلا نظافت خانه بر عهده مادر خانواده باشه، تا کی خانم دکتر؟ این مادر سال به سال داره توانش کمتر میشه دیگه. خب پس باید اعضای خانواده هم بیان و مشارکت داشته باشن، ها مثلا در نظافت خانه، که البته حالا خیلی چیزای دیگه هم هست، تقسیم بندی های دیگری هم هست. بنابراین حالا یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند و حالا بیشتر، به هر حال کارهای خانه هم بیشتر خواهد شد، وظایف و مسئولیت ها بیشتر خواهد شد. چگونه این نظام باید در خانواده جا بیفته؟ از کجا؟ فرض کنیم که یه خانواده یه دو نفره تازه تشکیل شده، یه خانم آقای تازه ازدواج کردن، حالا میخوان فرزنددار بشن، از اینجا باید شروع بشه؟ یا اینکه بعضیا میگن نه بچه‌هاشون هم چون کوچیکن حالا یه مقدار بزرگتر میشن، میگن حالا کوچیکن اینا، حالا چه کاریه که ما خواهیم به اینا مسئولیت بدیم؟ حالا بذار یه ذره بزرگتر بشن، یه ذره بزرگتر بشن، حالا نوجوانن، حالا انقدر سختی های زندگی منتظر اینها هست اینا. و همینطور این مراحل طی میشه و یه روز پدر مادر میبینن که بسیار فرسوده شدن و در اثر تمام اون مسئولیت هایی که گردنشون بوده و الان هم بچه ها نه مهارت زندگی دارن، نمیتونن که خانه و خانواده رو بچرخونن در غیاب پدر مادر. مقدمه من طولانی شد، مصخایی میکنم، ما در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم، استفاده کردیم. والا امیدوارم که قبل از زندگی مشترک که یه خانم آقای جوان ازدواج میکنن این مهارت آموزش داده بشه، یعنی که من در زندگی که هستم با خانوادم، با پدرم و مادرم، اینو دیده باشم، یاد گرفته باشم که وظایف باید تقسیم بشه. که شاید توی نسل ما کمترین مسئله بوده و مادرها بیشترین وظایف خونه رو به عهده میگرفتن. البته اون تایم هم یک سری از آقایون، آقا پسرهای جوان، یک سری وظایف مثلا خریدهای سطحی خونه رو به عهده میگرفتن، ولی اینکه یه واقعا تقسیم بشه و اون حس مسئولیت و بار احساسی خیلی مهمه
بلد.
کم بشه. شاید من بگم که خب مثلا شستن ظرف‌ها یا نظافت این اتاق با این دخترم، ولی بار مسئولیت فکریش هنوز رو دوش منه، هی باید برم تذکر بدم این کارو کرد، آیا این کارو درست انجام داد. این خیلی مهمه که ما اون بار مسئولیت است که و اون بار احساسی است که ما رو خسته میکنه تا اون توان جسمی که داریم میذاریم. پس این بهتر که قبل از ازدواج این آموزش رو ما دیده باشیم. حالا اگر تو خانواده‌ای بزرگ شدیم که این مسائل رو نداشتیم، الان که ورود به یک زندگی مشترک پیدا کردیم، باید از ابتدا پایه گذاری بشه. باید بدونن که آقا چه وظایفی داره توی خونه، خانم چه وظایفی داره. حتی اگر خانم شاغل هم نباشه، باز باید یک سری از مسائل خونه رو به عهده آقا بذاره. وقتی که پدر یک کاری رو انجام بده، فرزند چشم که باز میکنه میدونه این کار فقط مختص مادر نیست، مختص همه اعضای خانواده است. فرزند اول طبیعتا میشه الگو برای فرزند دوم و فرزندهای بعدی. پس چیزی که باید تقسیم بشه و از ابتدا باید پایه‌گذاری بشه این مسئله تقسیم وظایف توی خونه.
خب یه نکته رو اشاره کردید خانم دکتر راجع به این که خب باز اون بار فکریش برای ما هست، حتی اگر تقسیم وظایف هم بکنیم، ولی این کار رو درست انجام. بعضی از پدرمادرها خیلی کمالگرن توی این قضیه، میدونید خب شاید بچه‌ها یه کاری رو برای اولین بار، تجربه اولشونه، ما نباید خیلی توقع داشته باشیم که کامل اون کار رو انجام بدن. شاید نصف نیمه باشه تجربه بکنه، شاید حتی مثلا چیزی شکسته بشه، مثلا فرض کنین اینا سخت میگیرن پدرم، تو نمیتونی، تو از پسش بر نمیای اینا. اینم به هر حال فکر می‌کنم خیلی جالب نیست. به هر حال ما هم اشتباهاتی داشتیم در شروع هر کاری، اجازه بدیم تجربه کنن، اشتباه بکنن، بالاخره یاد میگیرن اون کارو دیگه. غیر از اینه مگه؟
بله درست میفهمین. ببینین یک والد سالم، یک مادر سالم، مادریه که سرزنشگری نداشته باشه، صدای بد درون فرزندش نباشه، مادریه که حامی باشه. وقتی من یاد گرفتم حمایتو از رفتارهای اشتباه بچم، یه حالت حمایتگری بهش آموزش میدم، نه با یک حالت سرزنشگری بازخواستش کنم. این مسئله مهمیه که یک مادر باید این آموزشو دیده باشه. و اگر فکر میکنه واقعا خیلی کمالگراست، خیلی ایدئالگرا هستش، باید این فرصتو بده. کتاب فکر کنم قبلا عرض کردم خدمتتون که مادر کافی، مادر لازم، که تا 5 ساله اگر واقعا مادران مطالعه بکنن متوجه میشن که من از ابتدا چطوری باید با فرزندم ارتباط برقرار کنم. این عصری که داریم توش زندگی میکنیم عصر کسب اطلاعاته. ما مدام باید اطلاعاتمون رو بروز کنیم، مدام باید آموزش ببینیم و اینو یادمون باشه، مادر بودن یک تعهده برای من و در قبال این تعهد باید خوب عمل بکنم. حالا چه مادر یک فرزند باشم چه چند فرزند، این تعهد رو باید خوب انجام بدم و من وقتی میخوام یه چیزی رو متعهد میشم به انجام برسونمش، در درجه اول باید از خودم مراقبت کنم، بعد از اون تعهدی که گذاشتم مراقبت بکنم. اگر این به معنای واقعی ما به بینش عقلی برسیم سر این مسئله، طبیعتاً بعدش بینش عملی پیدا میکنیم.
بسیار عالی، متشکرم. صحبت از تعهد شد، صحبت از کارآمدیه. حالا که بحثمون به اینجا کشید، درسته که ما از رشد نرخ جمعیت صحبت میکنیم همیشه و به هر حال طرفدار این موضوع هستیم، چون کشوری که جمعیت متناسب و خوب و زیادی داره میتونه از قدرت هم بهره مند باشه در خیلی از مسائل. اما این جمعیت باید کارآمد باشه، متعهد باشه، مسئولیت پذیر باشه و خیلی از بخش‌های دیگر رو شامل حال خودش بدونه که بتونه به اون هدف‌های نهایی کشور نزدیک بشه. خب حالا که صحبت به اینجا رسید، بریم اخبار جمعیت رو هم بشنویم. خانم فاطمه حقیقی زحمت کشیدن، پس از اون برگردیم و باز در خدمت شما باشیم. اینجا ثروت خاموش.
رصد اخبار جمعیت.
خبرگزاری تابناک، پیرترین عروس و دامادها در کدام استان‌ها هستند؟ به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران، او توضیح می‌دهد میانگین سن ازدواج در استان‌های مختلف تفاوت چشمگیری دارد و تهران، البرز، ایلام و کوهکیلو و بویراحمد در صدر جدول قرار دارند. در استان تهران میانگین سن ازدواج برای آقایان 30.6 سال است و در ایلام 30.3 سال، در البرز و در کوهکیلو و بویراحمد هم حدود 30.1 سال. در میان زنان نیز تهران با میانگین 27.1 سال بالاترین سن ازدواج را دارد و پس از آن البرز و ایلام با میانگین 26.4 سال قرار دارند. در حالی که کشورمان با چالش‌هایی در حوزه جمعیت، مهاجرت‌های گسترده و شهرنشینی روبروست، سرشماری عمومی نفوذ و مسکن نه تنها تصویری به روز از این واقعیت‌ها ترسیم می‌کند، بلکه اصولاً با رویکردی نوین باید راه را برای سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه هموار سازد. هرچند پرسش‌هایی درباره پوشش کامل اقشار حاشیه‌ای همچنان بر جای می‌ماند. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سرشماری عمومی نفوذ و مسکن سال به زودی در سراسر کشور آغاز می شود و این بار با روشی که نوین و کارآمدتر عنوان شده، یعنی ثبتی مبنا، اجرا خواهد شد. اسماعیل گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد سرشماری نفوذ و مسکن به زودی در کشور آغاز می شود و مشارکت مردمی در آن نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید همکاری کامل و دقیقی در ارائه آمارها به مرکز آمار ایران داشته باشند. وی افزود امسال سرشماری نفوذ و مسکن به صورت ثبتی مبنا انجام خواهد شد. در این روش از اطلاعات ثبت شده مردم در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود و دستگاه‌ها باید برای کاهش بار عملیات میدانی و افزایش دقت نتایج در ارائه آمارها همکاری کنند. این رویکرد نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه دقت و به روز بودن آمار را نیز به طور چشمگیری ارتقا می بخشد و انتظار می رود عملیات میدانی را به حداقل برساند.
با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و داریم راجع به برنامه ریزی مدون ساختار نظام یافته مادران چند فرزند صحبت میکنیم. درگه با گفت هستیم با سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس و مشاور خانواده. خانم دکتر، به طور قطع حتما موارد بسیاری به شما مراجعه کردن، به هر حال کسایی که مراجعه میکنن به شما برای مشاور خانواده، که در قالب این بحث ما هم می گنجه. حالا اینکه بچه هایی که مسئولیت بهشون داده نشده، مادرانی که خسته شدن از این مسئولیت، به هر حال چند فرزندن و چه بسا چالش ها و مشکلات دیگه براشون پیش اومده در رابطه با همسر، شاید اصلا همسر از دست دادن یا برای همسر یه اتفاقی افتاده یا اختلافی، از این طرف هم بچه ها اون مهارت کمک به خانواده را نیاموختن، همه بار اومده رو دوشه این خانم و چقدر داره سخت میگذره. من مراجعه کردم به شما، من الان اینو خیلی پیش‌فرض عرض میکنم، یه مقدار مستاقی برای شنونده هامون صحبت بفرمایید که چه اتفاقی میفته تو این خانواده ها، یه جورایی مثلا به عنوان الگو ازش استفاده بکنیم، الگویی که یه الگوی تاریخی در واقع.
به هر حال وقتی که یه مادر تو این شرایط قرار میگیره، یعنی یک بحرانی رو داره تجربه میکنه، من برای گذر از بحران طبق صحبتی که اول برنامه با هم داشتیم باید یک برنامه‌ای بریزم برای خودم، یک چیز رو باید یک نظامی داشته باشم توی این خونه که من اینطوری عمل بکنم که به چی منجر بشه؟ به آرامش من، تربیت صحیح فرزندانم و اینکه یک خونه به یک روال عادی بچرخه و چیزی احساس کمی نکنن بچه ها، چه از لحاظ عاطفی چه از لحاظ مادی، همسرم هم به همین ترتیب. پس این مهمه که من یک سری از به عنوان یک زن، یک از رموز موفقیتم برای یک مادری که چند فرزند دارم و در این حال شاغل هم هستم، که این واقعا یک فراینده، یه چیزی نیست که بگیم در یک لحظه این کار رو انجام بده درست میشه، مثل یک فراینده. باید اول برای خودم یه اهداف خیلی واضح و روشنی داشته باشم، من چند تا فرزند آوردم، خیلی هم عالی، و اینکه خب منم موافق افزایش جمعیت هستم به خاطر اینکه ما هوش‌ها و شخصیت‌های متفاوتی می‌بینیم در این جمعیت و خلاقیت‌های متفاوتی می‌بینیم، آدم‌های خلاق بیشتری داریم، پس می‌تونه خیلی مؤثر و تأثیرگذار باشه برای یک کشور. اما به هر حال بعد مادیشم خیلی مهمه که من اصلا در یک آرامشی باشم که اون خلاقیت در وجود من شکوفا بشه، نه اینکه اینقدر من لنگ سن مسائل ابتدایی باشم که اصلا خلاقیت شکوفا نشه. این هم مسئله مهمیه. ولی یک مادر باید یاد بگیره اهداف واضح و روشنی داشته باشه، یه برنامه ریزی دقیقی داشته باشه و اینکه یاد بگیره چطوری میتونه از مشکلات به صورت یک مسئله بهشون نگاه کنه و حل بکنه. یه سری از مشکلات واقعا برای یک سری از مادرها غیر قابل کنترل میشه، واقعا خیلی سخت میشه، تبدیل به بحران میشه. خب اونو ما حتما بهشون میگیم که در مسائل خیلی خاص از مشاور به خاطر اون مسئله خاص کمک بگیرید. ولی خب به طور عموم اگر بخوایم یه چیزی بگیم که یک راهنمایی باشه برای همه ما مادرانی که شاغل هستیم، این که تقویت کنیم یه سری مهارت‌های رهبریمون رو یاد بگیریم. به هر حال یک مادر در منزل با چند فرزندش باید رهبری بکنه، باید اثرگذاری داشته باشه، توانای تصمیم گیری باید داشته باشه. گاهی ما انقدر خسته ایم، انقدر خلقمون پایینه، افسردگی های کوتاه مدت میاد سراغمون، افسردگی یک روزه، و افسردگی آسیبی که میزنه اول روی تصمیم گیریه، تصمیم گیری و انتخاب منو مختل میکنه. پس این خیلی مهمه که من توانای تصمیم گیری رو هر روز به روز کنم و یاد بگیرم تکنیک های جدیدو، به آرامش خودم فکر کنم من باید چی کار بکنم در طول روز که حالا شاید خیلی وقت نداشته باشم واسه آرامش خودم، چند ساعت وقت بذارم، چی کار میتونم بکنم که اگر زمان اجازه بده ما انتهای برنامه، یکی از تکنیک هایی که من همیشه توی کارگاه های خودم میگم، امروز حالا تقدیم شنوندگان شما میکنم. خواهش میکنم. و اینکه روی اعتماد به نفسش، تقویت اعتماد به نفسش، تقویت توانمندی های فرزنداش کار بکنه، یعنی یک نکته هایی که یک مادر شاغل باید داشته باشه، اینکه یک برنامه‌ریزی زمان مناسب برای فرزندانش داشته باشه و حالا آیتم های دیگه ای که هستش
که حالا بخشایی که میگنجه در به صورت تبصره به هر حال هستش در این موضوع. متشکرم از شما خانم دکتر و متشکرم از شنوندگانی که همراه ما هستن. همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و داریم در مورد برنامه‌ریزی مدون، ساختار نظام یافته مادران چند فرزندی صحبت میکنیم. خب به هر حال در هر جامعه‌ای، در هر عرصه‌ای که ما بخوایم فعالیت بکنیم به برنامه‌ریزی نیاز داریم و البته اقتصاد هم یک برنامه‌ریزی مدون و بسیار دقیق رو میطلبه. اگر این موضوع اقتصاد رو بیاریم در حوزه خانواده و در یک بخش کوچیکی از جامعه که همون خانواده است قرارش بدیم، خب اگر که رشد اقتصادی اون خانواده خوب و مطلوب باشه، بنابراین میتونه که توسعه فردی براشون به ارمغان بیاره، میتونه توسعه و پیشرفت بیاره برای اون خانواده. اما این چگونه اتفاق میفته؟ با اون نرخ رشد جمعیتی که در اون خانواده هست، که اون خانواده چند نفر اعضاش هستن، چند نفر دارن کار میکنن، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی دارن و چه میزان درآمدی رو وارد اون خانواده میکنن. خب پس به این نتیجه میرسیم که مسیر توسعه یک خانواده هم میتونه از هماهنگی بین رشد اقتصادی و ارتباطش با رشد جمعیت اون خانواده داشته باشه. بعد نیست که پای صحبت‌های آقای دکتر علی پژهان، استادیار جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده بنشینیم و راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم.